أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عید سعید قدیر که از اعیاد بزرگ اسلامی بلکه از مهمترین اعیاد اسلامی هست رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. عید سعید قدیر، عید الله الاکبر ازش تعبیر شده است، که در دعای روز عید قدیر که دیروز خوندید انشاءالله فرماد اللهم و کما جعلته عیدک الاکبر، جعلته خداوند، خدایا تو او رو عید خودت، عیدک الاکبر قرار دادی. از امام صادق علیه السلام سوال شد آیا غیر از عید فطر و عید قربان و جمعه که از اعیاد مسلمین هست، آیا عید دیگری هم در اسلام داریم؟ امام فرمود بلی، عید دیگری داریم که از همه اینها مهمتر است و حرمتش بالاتر است. از عید فطر، عید قربان و جمعه فرمود فضیلتش بالاتر است و او عید قدیر است. در روایت دیگر هست که در بین این اعیاد، همین عید فطر و قربان و جمعه و قدیر، بین این اعیاد عید قدیر کل قمر بین الکواکب، مثل ماه در مقابل در کنار ستارگان می درخشد، یعنی فضیلتش باز بیشتر است. روز عید امامت است، عید ولایت است. در روز عید قدیر این آیه نازل شد که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، خیلی مهمه، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. فرمود امروز کفار دیگه مأیوس شدن که بتونن لطمه به دین شما بزنن، ساقط کنن دین شما رو، مأیوس شدن. فلا تخشوهم، دیگه از اونا نترسید، وخشان از من بترسید. حالا این اختلاف است بین مفسرین که الیام که میفرماد الیام یعصه مراد چه روزیست. بعضی میگن روز عرفه است. خب خیلی واقعا خنده آوره، روز عرفه یه عده جمع میشن در بیابان عرفات، حجاج دعا میخونن، عرض کنم که انس با خدا دارن، بگد امروز دیگه کفار مأیوس شدن، یا الیوم اکملت و لکم دینکم، معنا نداره. یا روز فتح مکه مثلا، اینجور تعبیرات دارن. ولی شیعه میگن اون باید این روز یک پدیده‌ای واقع شده باشد، یه امری پیش اومده باشد که خدا فرمود برای خاطر وقوع این امر یه کفار مأیوس شد، دیگه فهمیدن که نمیتونن لطمه به دین اسلام بزنن. خب این اون روزیست که تا این لحظه مر کفار دیگه امیدوار بودن به این که پیغمبر از دنیا بره، چون همه نقشه هاشون نقشه بر آب شده بود. حتی جنگ هایی که پیش آوردن، تطمیع کردن پیغمبر رو، تحریم اقتصادی کردن، قرض فرار گذاشتن با بنی هاشم، خرید و فروش و معامله و داد و ستد نداشته باشن، همه اینا گذشت، نتونستن کاری بکنن. جنگ احد بعد هنگ چه فقط امیدشون به این بود که پیغمبر از دنیا میره، فرزند پسر نداره، یموت الاسلام به موته، مثل این شعارشون بود، یموت الاسلام به موته، پیغمبر از دنیا بره اسلام هم از بین میره. تا روز عید قدیر پیغمبر امیر المؤمنین رو در مقابل حدود 100,000 یا 120,000 جمعیت سر دست بلند کرد، فرمود من کنت و مولا فعلی جن مولا. خب دیدن که اون امیدی که داشتن که بعد از پیغمبر دیگه اسلام از بین میره، یموت الاسلام، نه اینجور نیست. امام تا حالا دین قائم به پیغمبر بود، حالا قائم به امامت شد. امام جانشین پیغمبر، مثل پیغمبر، همون حرکت رو با همون قدرت، با همون قوت ادامه میده. خب اینجاست که میشه گفت الیام یعصر، امیدشون این بود که بعد از پیغمبر دیگه کسی نیست اداره کنه، فهمیدن نه کسی هست. الیام یعصر الذین کفروا، لذا این روز رو و قرآن هم که فرماد وخش ولا لا تخشوا هم، دیگه از کفار نترسید، از من بترسید. مرحوم علامه طباطبایی، ملاحظه کنید در تفسیر المیزان در ذیل همین آیه می‌فرماد این خشیت که خدا می‌فرماد از اونا نترسید، وخشان از من بترسید، این خشیت اون خشیت عمومی نیست که لازم است انسان از خدا بترسد. این خشیت یه چیز مطلوبی است هر انسانی مؤمنی نسبت به خداوند باید داشته باشد، اما این اون نیست، یه خشیه خاصه. فرماد لا تخشوهم، از اونا نترسید، برای دینتون، برای دینتون از من بترسید. این خشیه خاصه. تا حالا ناامن بود اسلام برای شما، میترسیدید که کفار دینتون رو از بین ببرن، کاری بکنن که دین ساقط بشه. نه، با وصل، با جعل امامت دیگه از اونا نترسید. با جعل امامت اونا نمیتونن لطمه بزنن، نترسید. در همین مورد از من بترسید. یعنی چی؟ یعنی اگر کفران این نعمت کردید، من امامت رو قرار دادم، وصایت برای پیغمبر جعل شد، اگر مخالفت با این نعمت بکنید از من بترسید، هلاک میشید. این خشیه مراد که اگر با این جعل ولایت امروز مخالف شدید، بدونید که هلاک میشید، از من بترسید، شما رو در گمراهی و ضلالت فرو میبرم. مرحوم علامه فرماد و هم فعلو و فعل، اونا این کارو کردن. خدا فرمود بترسید نکنید، مخالفت با این ولایت نکنید، از من بترسید، هلاکتون میکنم، گمراهتون میکنم. اونا مخالفت کردن، فعلو، مخالفت با این ولایت کردن و فعل، خدا هم کار خودش کرد. خدا هم همون تهدیدی که کرده بود میفرماد این لا تخشا بخشاونی، این تهدیده، خدا هم تهدیدش عمل کرد، یعنی به این معنا که اونا رو گمراه کرد، انداخت تو وادی گمراهی که فرمود یا علی اگر کسی به قدر عمر نوح تو دنیا زندگی کند، به قدر کوه احد طلا نقره در راه خدا بدهد، همین روزها روزه شبها عبادت چه و هر سال هزار حج به جا بیارد، در آخر در صفا مروه در راه خدا شهید بشه و ولایت تو رو نداشته باشد. لم یشم رائحة الجنة، بوی بهشت به مشامش نمیخورد، اهل آتش است. مرحوم علامه فرمود و هم فعلو و فعل، اونا این مخالفت رو انجام دادن، خدا هم تهدید خودشو انجام داد. امیدواریم خداوند این عید سعید رو بر همه شیعیان امیرالمؤمنین میمون و مبارک بگرداند و ان شاء الله به برکت این عید ولایت کشور اسلامی ما که کشور امیرالمؤمنین است، کشور ولایت است، کشور تشیع است، در زیر سایه فرزند بزرگوارش حضرت صاحب الامر ارواحنا له الفدا همیشه مصون و محفوظ و از شر دشمنها و بدخواهان انشاءالله محفوظ بماند. در مسئله 21 که در بحث قبل خوندیم، یه اشکالی من به نظرم رسید که عرض کنم. مسئله 21 این بود که لوکان فی بیتهی طعام مسموم، اگر در خانه خودش یه طعام مسمومی رو بگذارد، فدخل شخصون بلا اذنه، یه کسی بدون اذن قصباً حتی بفرمود برای دزدی آمد تو این خانه، دید یه غذایی هست نمیدونست مسمومه، برداشت خورد، بعدش هم مرد، فاکل و مات. امام فرمودن فلا قبض ولا دیت، نه قصاص داره نه دیه، جد این که بی اذن وارد خانه شده حق نداشت بیاد تو خانه، اومد تو خانه حق نداشت غذا رو بخوره، هم دخولش عدوانن بود هم اکلش عدوانن بود، پس این قتلش مستند میشه به خودش، لا قبض، برای اون صاحب منزل نه قصاص هست نه دی. فرض دوم این بود که لو دعاه و دعوتش کرده، به اید بدون اذن نیمده تو خانه، با اذن اومده دعوت شده، ولی دعوت به دور هم بشینن، یه قراردادی میخواستن بنویسن، یه گفتگوی میخواستن بکنن، بشینن برای نوشتن قراردادشون گفتگوشون، دعوت برای قضا نبوده. این شخص رفت از اتاق بیرون، برگرده اون دید یه قضای اینجا کنار عرض کنم که تاخچه یا یخچال هست، بلا اذنن قضا رو خورد، قضا مسموم بود، پس مدعو شده بود، دعوت شده بود، مثل قبلی نبود که بلا اذن اومده باشه، با اذن دعوت شده، اما معزون نبود قضا رو بخوره، بدون اذن از صاحب منزل، بدون اطلاع و قضا رو برداشت خورد و ما چون مسموم بود. امام فرمودن فاکل او بلا اذن من، دعوت شده بود بیاد، با اذن اومده، اما قضا رو معزوم نبود بخورن، اکله بلا اذن من و عدوانن، فرمود فلا قبضن، قصاص نیست. ما عرض کردیم از اینجا یه اشعاری هست، در فرع اول فرمود فلا قبض ولا دیت، اونجایی که بدون دعوت اومده بود و قضا رو خورد و مرد، فرمود لا قبض ولا دیت، در اینجا که دعوت شده بود قضا رو بلا اذن خورد، فرمود فلاق عمده. ما گفتیم شاید مشعر به این باشد که دیه داره. اینو در روز قبل اینجور عرض کرد که لا قبده، که نفرمود لا قبده ولا دیته، ازش اشعار به این معنا بفهمیم که اینجا دیه دارد. ترجمه فرمودیم ولی ظاهرا اینجور نیست. این برخلافی باید مطلب اون پریروز رو اصلاحش بکنیم. این که گفتیم از عبارت امام اینجور فهمیده میشه اشعار به این دارد که دیه نداره، و خود ما هم عرض کردیم که منشأش این باشد که استناد قتل به این داده میشه، چون دعوتش کرده اومده تو خانه، منتش قصد قتل نداشته، عمد نیست، قصاص نداره. ولی اصلاحش میکنیم، میگیم نه، اینجا لا قبده ولا دیته، نه قصاص داره نه دیه. چرا؟ برای این که این باز قتل مستند به خودش میشه. بلا اذنن قضا رو خورد، حق نداشت قضا رو بخورد، ولو دعوت شده بود بیا تو خانه، دعوت شده بود بیا تو خانه بشینیم گفتگو کنیم، قراردادمون رو بنویسیم امضا کنیم، اذن بر قضا خوردن نداشت. پس بلا اذن از صاحب منزل، عرض کنم که بلا اطلاع او، برداشت قضای مسموم رو خورد و مرد. میگیم استناد قطع به خودشه که قضای مسموم خورد، بدون اذنم برداشت خورد، بدون اطلاع او، استناد قطع به خودشه. وقتی استناد قطع به او نشد به صاحب منزل، همین جور که قصاص نداره بیان نداره. حالا بله؟ حالا اونو بحث نکن. بنابراین اینجا فرض من است که داره میاد دزدی بکنه، مثلا نمیخواد یا دعوت شده که بیان بشینن گفتگو بگویی بکنن. دوست نه 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 اذن ورود ببینید نخه، شما اگر یه جا دعوت میکردن برید میشین قضا میخورید؟ نه اذن ورود. ببینید حالا یه وقت اجازه بدید، اجازه بدید. حالا اگر افرادی هستن که خانه دوستشه، برادرشه، پدرشه، مادرشه، اونا حالا میگیم اون رو، فرض ما اون نیست. توی خانه غریبه دو نفر انسانی هستن توی محل آشنان غریبه هم هستن، میخوان بشینن یه قراردادی معامله امضا کنن، خانه رو بخرن بفروشن، زمین رو معامله کنن، نیش دعوت شده برای اون. اون آقا رفت از اتاق بیرون، نه با اطلاع او در حضور او، رفت بیرون رو برگرد، این بلند شد سر یخچال یه غذایی بود بعدش خورد. اینه میگه معزونه در خورد. پس معزون نبود، بلا اذن عدوانن قضا رو خورد. قتل مستند به صاحب منزل که قضا رو مسموم کرده، قتل مستند به اونیس، مستند به خودشه. وقتی قتل مستند به خودش نشد لا قصاص برا دیگه. پس از این عبارت امام که فرمود فلا قوده، نمیتونیم بگیم اشعار به این دارد که دیه دارد، نه خیلی لا قبده، منطبق قرینه همونجا دیگه تصریح نکرده. قاعدتا هم باید اینجور باشه. استاد
باید تصریح میکرده چون فرق هست بین اینکه کسی قدوانه نوارد جایی بشه و کسی که
با اذن وارد بشه. ببینید قتل مستند به ورود نیست، مستند به قضاست، چون خورد مرد.
قتل مستند به دوش دیگه، یکی مباشرت، یکی سبب. اون مباشرت باید درستی کنید
سبب اخواست یا مباشرت؟ نه، سبب ریختن سم در اینجاست، درسته؟ پس کاری به ورود نداریم، سبب ورود نیست، سبب ریختن قضاست، ریختن سم در این قضا، اون سبب. اگر مباشر اقوا باشه مستند خودش میشه، اینجا مشابه مباشر اقواست، به جای که بلا اذن بدون اطلاع و برداشت خود. اون دعوت کرده بود، دعوت کرده بود بیا تو خانه من بشینیم قراردادمون رو بنویسیم، نه اینکه بیا بشین غذا بخور. لذا میگیم در خفای از او برمیداره غذا رو میخوره. مرحوم کشف اللسان، صاحب کشف اللسان، ایشون فرماد که حتی قصاص، عرض کنم که ودیه، میگیم قصاص لا قبضه ولا قصاصه، نه قصاص دارد نه دیه دارد، حتی در اونجایی که اون شخص در منزلی باشد از منزلهایی که معزون به خوردن هست، حتی در اونجا هم لا قبضه ولا قصاص. خونه برادرش دعوتش کرده، دعوتش کرده به اینجا بشیم هم قرارداد رو بنویسیم. خونه عموشه، بفرمایید خونه پدرشه، اومده بشینه قرارداد بنویسه، پدر رفت از اتاق بیرون رو بیاد، این در یخچال رو باز کردید، یه مثلا کتلت خوبی اینجا گذاشته است، بدون اینکه بدون مسمه برداشت، خورد. خونه پدرش که معزون از خوردن، همون میگه افرادی که معزون هستن از بیوتی که بخورند، حتی اونام اگر خوردن خونش گردن خودش، میخواست نخورد. اون آیه داریم که قرآن فرمود لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امهاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم دایی او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحه او صدیقتون، خانه رفیقتون، دوست، اینا رو فرمود معزونید ازش خوردن. مرحوم کشف اللسان فرمود تو خانه اینام اگر وارد شد و غذای بدون اذن برداشت خورد، تصادفاً مسموم بود و مرد. فرمود لا قبضه ولا قصاصه. حالا ما اونجا میگفتیم دعوت شده بیاد خانه، به اذن اومده، ولی غذا رو معزون نبود بخوره. اینجا ایشون فرض میکنه که نه، غذا رو معزونه بخوره، اما بی جهت خورد، بدون اطلاع خورد، بدون اینکه بهش بگن غذا رو بخور. پس صاحب کشف اللسان حتی این که لا قبضه ولا قصاصه برای صاحب منزل و قتل مستند به خودشه که غذای مسموم خورده، حتی اونجایی که معزون در خوردنم هست. ولی خب ظاهرا اینو دیگه نمیشه قبول کرد که ما اونجا گفتیم چون غذا رو عدوانن بلا اذن از صاحب منزل خورد، میگیم مستند به خودشه. اما اینجایی که اذن شرعی داره، درسته صاحب منزل اذن نداده، بدون اذن صاحب منزل خورد، اما اذن شرعی داشت. خدا فرموده از خانه رفیقتون، دوستتون، عمو، عمه، خاله، دایی که اینا میتونید بخورید، پس اذن شرعی داره. چرا بگیم اینجا خونش گردن خودشه؟ پس ایراد به صاحب کشف اللسان وارده، چون این اذن شرعی داشته. اکلش عدوانه نیست بگیم مستند، قتلش مستند به خودش. اما در غیر خانه های چیز اونجا رو اگر عرض کنم که بدون اذن برداشت غذا رو خورد، ولی اون مدعو بود، اذن ورود در خانه رو داشت، اذن خوردن غذا رو نداشت، اینجا میگیم قتل مستند به خودشه، نه به صاحب منزل. بنابراین نسبت به صاحب منزل لا قبضه ولا دیته. این اصلاحی که نسبت به گذشته میکرد میکنیم این است که اونجا گفتیم دیه شاید باشه.
Thank you.
باز اینجا اینجور تفصیل نمیشه داد. غذا را اگر بعد اورده گذاشته وسط سفره، وسط اتاق، مثلا یه سینی سفره چیزی گذاشته، میزی هست که دور همین میز نشستن غذا رو، شاید بگیم اینجا تو بگیم در معرض گذاشته، اما نه، گذاشته است در جایی که اینو دعوتش کرده، دور هم میشنن گفتگوی دارن، دعوتی به غذا نبود، این عدوانن باید صدق عدوان بکنه. هر جا صدق عدوان کرد، اگر اونجا مثلا خود صاحب منزلم نشسته بره سر یخچالی غذا رو برداره، میگیم در مرعا منظرش بوده، اونم هیچی نگفت. بنابراین در اونجایی که صدق عدوان بکند، اینجا میگیم مسترد به خودش میشه، بعد مسترد به خودش. مسئله 22، لو حفر بئرن، این میریم توی فرض دیگر. گفتیم قسم دوم از اقسام تسبیب، مرتبه دوم از مراتب تسبیب، این است که سبب رو که انجام میده به ذمیمه فعل خود مباشر قتل واقع بشه. فرض اولش این بود که غذایی رو، سمی رو میرزد توی غذا، میده طرف میخورد، پس قتل با تسبیب این شخص که سبب رو، سببش هست که سم رو ریخت و غذا، با مباشرت خود اون طرف انجام شد، اون خودش بعدش غذا رو خورد، این مستند میشه قتل. یکی با تسبیب، یکی هم با مباشرت. اینجا باید ببینیم مباشر اقواس سبب هست. این یه فرض بود، اون تمام. فرض دوم که باز با مباشرت خود مجنی علی صورت میگیرد، این است که یه شخصی یه چاهی میکنه، در طریق یه چاهی میکنه و یه نفر رو دعوت میکند که بیا تو منزلش. اون که میخواد بیاد راهی ندارد غیر همین راه، اینم یه چاه وسط راه کنده، به فرمود روش هم میپوشونه کسی متوجه نشه، اونم میاد پاشا میگذارد یه تخته، یه چیزی گذاشته است، یه پارچه کشیده، پاشا میذارد میفته ته چاه و میمیرد. پس تسبیب کندن چاه این شخص اندام بل مباشر، اون خودش افتاد تو چاه، این نرفت بلش بده یا بندازدش تو چاه، اون همجور که خودش قدم برمیداشت میمد جلو، پاشو گذاشت اینجا، افتاد ته چاه. باز این یه مرحله دیگریست از این که تسبیب فعل یه شخصی با مباشرت خود متنی علیه، خودش افتاد تو چاه، اینم یه فرض دوم. اینجا ببینید چجوری حالا در این صوری تصور میشه. یک این که این شخص در طریقی که طرف منزلش هست، تو طریق نه تو ملک خودش، اگر در ملک خودش چاه بکره یه بحث دیگریست، یا در ملک صاحب اون که میاد تو زمین او، عرض کنم که خود اون شخص که میفته تو چاه، اون فرض دیگریست. فطریق که عدوانن هست، راه مردم رو برداره تویش، توی راه تو طریق چاه بکنه، خود این کندن چاه عدوانیست، در طریق یه چاه میکنه. طریق دیگری هم غیر از این نیست که اون از اون راه بیاد، مجبور از همین راه بیاد. چاه هم گودیش به مقداری است که مما یقتل، اگر کسی بیفته تو این چاه کشته میشد، بعید القعر، قعر طولانی داره، گوده. عرض کنم که حالا یا شبه تو تاریکی دعوتش کرده، چون بنده خدا رو عادت همیشه که میمده صاف قدم برمیداره میاد، یهو میفته تو چاه بدون توجه، با جهالت، نمیدونه چاه، یا تاریکه، یا روشو یه چیزی مخفیانه پوشونده که اون متوجه نشه، اما چیزی نیست که مانع از افتادن باشد، اون میاد از تو این راه میفته توی چاه و ته چاه و قعر چاه و میمیرد. آیا این قتل عمد است یا عمد نیست. از یه جهت بگیم بالاخره اون خودش افتاد، به من چه، من خونم نشسته خبر آوردن فلانی افتاده تو چاه، بگیم پس مستنده به خودشی که افتاد. ولی اینجا میگیم نه، این قتل عرفاً مستنده به این شخصه که چاه رو کنده. مرحوم صاحب جواهر فرماد یکی از طرق آدم کشی همینه، هر کسی میخواد یکی بکشه یا یه گلوله بهش میزنن، یه چاقو میزنن، یه سم میزنن تو غذا بخورد، یه وقت چاق سر لاش میکنه. اینم یکی از طریقی که کسی بخواد قتل عمد بکنه، آدمی را بکشد، یکی از طرقش نست که سر راهش یه چاق بکن، اونم بیچاره خبر نداره، میفته تو چاق میمیرد. پس اینجا ضابطه قتل عمد محقق است. ضابطه قتل عمد این است که عرض کنم که این فعل مما یقتل باشه، چاه کشنده است، هر کی بیفته تو این چاه میمیره. فعل مما یقتل چاه، معمولا هم آدمایی که میان بدون اطلاع رد میشن دیگه. این که بگیم باید توجه داشت نیفته، نه اینجور نیست، تاریک بود یا جاهل بود، خبر نداشت. پس میگیم مباشر هم ضعیف است چون اطلاع نداشت. عیناً مثل اونجایی که فرض قبلی سمی رو میزد توی غذا، میذارد جلو اون طرف، او بدون اطلاع برمیداره میخوره. چجور اونجا گفتیم قتل مستنده به اینه، ولی اون خودش خورد غذا رو، اما قتل مستند به این عرفه، میگن این او رو مسموم کرد و کشت. اینجا میگیم قاتل اینه که چاه رو کنده، ولی اون خودش افتاد تو چاه. ضابط قتل عمد در اینجا محققه، لذا میگیم قصاص بر اون حافر بئر که چاه رو کنده، قصاص به عهده او. عرض کنم که اگر چنان چه چاه مما یقتل نیست، چاه خیلی عمیق نیست به قدری که اگر یک کسی بیفته تو چاه بمیرن، اما این قصد قتل داشت. چاهی که غالبا کشنده نیست، اما این چاه رو کند به رجا این که او بیفتد بمیرن. اینجا میگیم باز ملاک عمد هست، توجه فرمونیم. ولو چاه مما یقتل نیست، آلت قتال نیست، اما قصد قتل داشت، این میخواست او رو بکشد، باز ضابطه عمد موجوده. میگیم قتل عمده و قصاص. اگر هیچ کدام نیست، نه فعل مما یقتله، یه گودالی کنده، چاه عمیقی که آدم بیفته بمیرد نیست، قصد قتلم نداشت، شوخی میخواست بکنن، میخواد این داره میاد یه خوفی یه ترسی برش ایجاد بشه، نه قصد قتل داشت نه مما یقتل بود. اون آقام اومد بدون اطلاع افتاد تو اینجا، تصادفاً مرد. اینجا میگیم چی؟ قتل شبه عمده، عمد نیستون ملاک عمد، یا فعل مما یقتل باشد یا قصد قتل داشته باشد، هیچ کدام نیست. این فعل عرض کنم که باعث مرگ این شد، پس قتل مستند به این هست ولی عمد نیست. چون عمد نیست قصاص ندارد، ولی قتل مستند به اینه، با فعل این شخص افتاد کشته شد، میگیم دیه شباد بده. این رو همون میزانی که قبلا دارد. یه فرض دیگر باز امام دارن اینجا که لوکانت البئر فی غیر طریقه، برای خانه این شخص دو راه است. یه راه متعارفی است که هر کسی بخواد بیاد تو منزل این از این راه میاد، یه راه غیر متعارف هم هست که میتونن از این راه هم برن تو یک کوچه مثلا فرعی باز در خونه این سر در میاد تا طریق غیر متعارف، طریق غیر معنوس که معمولا به قول ما میگه مثل لقمه دور سرگردوندنه، معمولا کسانی که بخواد خانه آقا برن از این راه میرن. یک کسی دور بزند توی خانه کوچه دیگه و کوچه فرعی که سر در بیاره اینجا خلاف متعارفه. اگر این شخص تو اون راه غیر متعارف یه چاه بکنه، تصادفاً هم این بره از اون راه وارد بشه، افتاد تو چاه و مرد، آیا اونجا باز میگیم قصاص داره، قتل عمده یا نه؟ اینجا رو امام فرمود لا قبد ولا دیت. تعجب فرمود ولو این که از راه غیر متعارف اومده، برای اون شخص قصاص مترتب نیست، نه قصاص به عهدشه نه دیه به عهدشه. این مستند به خودشه، چرا از راه متعارف نیومدی وقتی از اون طریق چاق بود؟ حالا این توضیحی دارد، بذاریم برای فردا انشاءالله. وصلى الله على سيدنا